بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در ادله استصحاب بود. دلیل اول سیره عقلا بود که سیره عقلا بر این جاری شده در موارد شک در حالت سابقه استصحاب و جاری می کنند. در اینجا همون گونه که دیروز هم بیان شد اشکالاتی بر این سیره عقلائیه در مسئله استصحاب شده است. دو اشکال از مرحوم آقای آخوند بود که بیان کردیم و جواب هم داده شد، و اما دو اشکال هم محقق ناینی دارد بر این سیره عقلائیه در باب استصحاب. اشکال اولیشون این است که میگن بنا عقلا فی الجمله قابل انکار نیست در اینجا، یعنی اصل بنا عقلا رو اجمالا میپذیرن، ولی بعد میان اشکال میکنن میگن آیا این بنا عقلا بر حالت سابقه این از باب تعبد است یا از باب اماریه کدامه؟ از دو حال خارج نیست، یا بگید از باب تعبده یا از باب اماریت. اگر از باب تعبده، عقلا تعبدی ندارند، در میان عقلا تعبد نیست، هرچه هست اماریته، معنی ندارد که اونها بیان تعبدن بنای بر چیزی بگذارن. تعبد کار شرعه، و اما در میان عقلا تعبدی وجود ندارد. پس ما نمیتوانیم بگیم واقعا عقلا در موارد استصحاب شک دارن و تعبدن بنا میذارن بر بقای حالت سابقه. بعد در زیل کلامش ایشون می‌فرماید بله، ممکن است کسی بگه این تعبد یه نوع الهام الهیه است، یعنی خداوند برای اینکه کار بشر مختل نشود یه الهامی به او داده است که بنای بر حالت سابقه بذارد تعبدن. عقلا اگر خودشون باشند و خودشون تعبد ندارند، ولی یه الهام الهی، یه غریزه، یه فطرت، یه چیزی که تابع استدلالی نباشد، از سوی خدا الهامی به بشر داده شده، غریزه‌ای، فطرتی که در موارد شک در بقا بنا بزنن بر حالت سابقه. چرا خداوند حکیم دیده اگر این الهام رو نفرستد به بشر و این غریزه رو نداشته باشن، بشر اختلال نظام معاد و معاش پیدا می کند، ولذا این الهام الهی بر بشر فرستاده شده است. مسئله قیاس نی، مسئله این است که سیره عقلایی ثابت است، مسلم است. صحبت این است منشأ سیره عقلایی، اصل سیره عقلایی دیروز عرض کردیم، در همه جا تکرار نکنید، یه سوال کردید جواب بشنوید. عرض کردم سیره عقلایی مسلمه، بس در منشأ سیره است. منشأ تعبد، عقلا تعبد ندارن، پس چی باشه؟ بگم یه نوع الهام الهی غریزه است، منشأشو میگم. اصل الهام، اصل بناگذاری و سیره عقلا بر حالت سابقه مسلم ایشون میگیره، کما اینکه مسلم هم هست. حالا من یه مثالی میزنم برای این الهام، این الهام الهی یعنی چه؟ مثال از منه. بعضی ها میگن در مسئله ارزش ذهب طلا، این ارزشی که طلا داره هیچ منطقی نیست، این یه نوع الهام الهیه، خداوند اینو بر بشر ملهم کرده برای اینکه یه نظام اقتصادی پیدا کنن، باید یه چیزی در میان بشر باشه که معیار سنجش ارزش ها باشه، و الان اون چیز طلاست، در گذشته بوده، امروز هم هست. وقتی ما نگاه میکنیم میدیم این فلز اصلا به درد چیزی هم نمیخوره، اما چی شده است که گذشته و امروز همه مردم اینو معیار ارزش شناختن؟ حتی این پولهای کاغذی، دلار، اسکناس، ریال، لیره، همش نوسانش با این طلاست. طلا رو نمیشود ازش استفاده کرد در وسایل زندگی، هیچ ابزاری رو نمیشه با طلا ساخت، لذیذ، نرم و غیر مقاوم، فقط همون مبدع ارزش شده و به دنبال اون زینت هم شده، زینتش به خاطر اون ارزش خاصیست. اگر بگید کمیاب است، کمیاب خیلی تو دنیا داری. اگر بگید براق است و دارای یک مثلا ظاهریه، امثال اون در دنیا خیلی داریم. چی شده این فلز بی خاصیت، بی اثر، بی فایده اینقدر جذب قلوب بشر کرده و معیار تمام ارزش های معاملاتی شده و نوسان ارزش آن نوسان تمام ارزش هاست؟ میگن این نیست جز اینکه خدا یه الهامی کرده است بشر، بشر یه غریزه ای پیدا کرده برای این ارزش قائله. در گذشته این چنین بوده، امروز هم میبینیم به همون قوت باقیه. این همه دنیا بالا و پایین شده، باز طلا همون طلاست. این همه ارزش ها تو دنیا جابجا شده، باز ذهب همون ذهب سابق است. ولیس هذا الا بالهام الهی. برای چی؟ برای اینکه نظام معاش و معاملات بشر بر اساس اون بشه. حالا این حرف من نمیگم 100% درسته، ولی خب خیلی هم بیپایه نیست. روش فکر کنید واقعا چرا بشر این طلا، این فلز و اهمیت بهش قائله؟ آیا میشود نمیدونم دوای دردی هست؟ نیست. ابزاری هست؟ نیست. مشکلی را حل میکنه؟ نیست. پس چیه این؟ یه همه بیمن دارین، همه ارزش دارد و فلان و بساط. کمیاب بودن خیلی تو دنیا چیزا کمیابه، هیچ ارزش هم نداره. کمیاب است و براق است، همین شد ارزش. همین یه چیز جالبیه، بی خاصیت محضه. طلا هیچ خاصیت نداره، هیچ خاصیت نداره، هیچ. امثال کمیابی این خیلی زیاد است تو دنیا، جز این که بگیم خداوند برای حفظ نظام اقتصادی بشر و داشتن یه محور و معیار ارزشی، خداوند این رو در اختیار انسان گذاشته و این الهام و این غریزه رو هم به او داده. بعضی هم میگن این حماقت، این حماقت رو بر بشر مسلط ساخته که اینو ارزشمند بدانه تا زندگیش بچرخه، و الا یه معیاری که تمام ملل، تمام تاریخ، تمام ملت‌ها اینا ارزش براش قائلن، مؤمن و کافر و نمیدونم متمدن و وحشی و همه ادوار، این آخه واقعا چه خاصیتی تو این هست که این چنین است؟ بعضی ها این همون مصداق الهام الهی میدونن. من به عنوان یه مثال در اینجا این مسئله رو عرض کردم. به هر حال حالا میگن که استثناء همینه، خداوند یه الهام الهی کرده است و بله به این خاطر بوده. من یک همزی هم یادم میاد از مرحوم آقای بجنوردی، نویسنده همین کتاب قواعد الفقهیه، در نظر یه وقتی در مجلس همین راجع به این ارزش طلا و حماقت و فلان و یا الهام الهی و اینها بود، یکی در مجلس گفت آقا این به خاطر میدین چیه؟ این است که اگر انسان طلا رو بذاره آبوش بریزد و آبش رو بخورد باعث قوت قلب انسان میشه. اینشون گفت به عقیده من این آب گوجه فرنگی رو روی فصل بادنجان و گوجه فرنگی بود روی بادنجان بریزن بخورن قوت قلبش خیلی بیشتر از اینه. چه اثری داره آب رو طلا بریزن و آبش رو بخورن قوت قلب؟ اینم خیالاته، اوهامه. عرض ایشون هم یادمه در اون جلسه دفتار همین بود که یه نوعی تن الهامیست که خداوند به این بشر برای حفظ نظام اقتصادیش فرستاده است. بگذارم حالا از اسب بحث دور نشیم و نریم تو مسئله طلا که مسئله فرمیچ و کمی هست. بس استصحاب بود و بنای بر بقای حالت سابقه و الهام الهیه و آیا نمونه ای داره؟ بله نمونه هایی داره که خداوند برای حفظ نظام زندگی بشر گاهی این الهام رو بر اونها میفرستد. خیلی خوب، تا به اینجا قسمت اول کلام محقق نائینی که میفرمود تعبد در میان عقلا نیست مگر اینکه نوع غریزه و الهام الهی بدانیم در باب استصحاب. و اما این قلنا دنباله کلام محقق نائینی، این قلنا به این که استصحاب از باب تعبد نیست بلکه از باب کاشفیت و اماریت است. ایشون میفرماید نه اماریتی نداره، کاشفیتی نداره. چه کاشفیتی داره؟ یقین سابق. مجرد یقین سابق کاشفیتی از بقاء الهی ندارد. پس ملاک اماریت در استصحاب نیست، تعبدم که در کار عقلا راه نداره. پس ما چه رقم استصحاب رو حجت بدانیم که نمیتونه اماره باشد، نمیتونه اصل باشد مگر همون از راه اون الهام الهی؟ همون. بعد در زیر کلامش اشکال دیگری هم داره، میفرماید اگر هم ما قبول بکنیم که یه همچین بنایی از عقلا هست کما این که فی الجمله هست، در موارد شک در رافع است، در موارد شک در مقتضی نیست، چون ایشون قائل به تفصیل است بین شک در مقتضی و شک در رافع، مثل مرحوم شیخ انصاری که در باب استصحاب تفصیل بین مقتضی و رافع قائل شده، مرحوم محقق نائینی هم در اجدادات چی تقریرات مطابق اون چه در اجداد تقریراته ایشون هم قائل به تفصیل بین مقتضی و رافع است و میگه لو سلم نا که سیره عقلا باشه در شک در رافع لاف شک فی المقتضی. این دو ایرادی است که ایشون در مجموع کلامشان دارن. ولیکن فی کلامه قدس سره مواقع للنظر. اولین اشکالی که وارد می شود این است که تعجب است، ایشون چطور منکر شدن که عقلا اصل تعبدی ندارن، همش اماره است. عقلا هم اصول تعبدیه دارن همان گونه که امارات دارن. همین بیانی که خود شما می کنید عقلا می بینن اختلال نظام پیدا می شه اگر بنای بر این استصحاب نگذارن، یختل و نظامهم. اینو میفهمن یا نه؟ استصحاب اماریت هم نداره، خیلی خوب، ولی میفهمن اگر بنابر وقع حالت سابق نگذارن اختلال نظام لازم میاد. عقلا چون اینو میفهمن بنا میذارن، یعنی استصحاب به عنوان اصل عملی حجتون اندنا. چرا؟ به علت اینکه لولا هذل بنا لختل نظام، اختلال نظام لازم میاد. و حالا اینو میفهمم حالا بس دوتاست، اشکال اول من این است، این که میگید عقلا تعبد ندارن، بله این اشتباه بزرگه. من میگم تعبد برای عقلا محال نیست، ایشون میگه اصلا محال عقلا تعبد داشته باشن. اشکال اول من این است، محال نیست. تعبد یعنی نگاه میکنن چیزی کاشفیه. تعبد و همین سوال کردن، سوال خوبیه. تعبد یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنن چیزی کاشفیت نداره. در این حال اگر بناگذاری بران نکنن اختلال نظام. عقلا این رو میپذیرن و به عنوان یه اصل معتبر میدانن و اشکالی نداره. چرا میگید عقلا تعبد ندارن؟ عقلا هم اصول دارن. چرا؟ برای اینکه یه چیزاست میبینن کاشفیت نداره، عملیت نداره، در این حال اختلال نظام لازم میاد. مثل اصل براءت، من مثال خوبش میزنم. اصل براءت، اصل براءت بین عقلا هست یا نیست؟ هست، بدون اشکال اصل براءت بین عقلا هست، در حالی که اصل براءت همه قبول دارن کاشفیتی از باب نداره، عملیتی نداره. اما اگر بنابر اصل براءت نظرن همه جا احتیاط بخوان بکنن لختل نظام، اسباب اختلال لازم میاد. همه جا احتیاط احتیاط احتیاط، بنده مأمور فلان اداره هم هی شک کنم هی احتیاط کنم. من میگم هرچی از رئیس، از اون مسئولین رده بالا دستور آمد عمل میکنم، نیامد براحته، براحته. مأمورین ادارات اگر بخوان بنای بر براءت این در شک نگذارن همش احتیاط کنن اختل نظامو، باید چکار کنن؟ باید بگن هر دستوری از بالا آمد ثابت شد عمل میکنیم، هر چون نیامد شک کردیم براءت. و ها کذا اجازه، و ها کذا در حقوق و در جرائم. ما احتمال میدیم این قاتل باشه اون قاتل باشه، این مجرم باشه اون مجرم باشه، این بدهکار باشه اون طلبکار باشه. عقلا در باب حقوق و جرائم اصلشون بر براءته. مادام مجرمیت کسی ثابت نشود مجرم نیست، مادامی بدهکار بودن کسی ثابت نشود بدهکار نیست. پس یا نه اصل بر براءت میزنن، اما راست نه، اصل ممکنه مجرم باشه اما این تعبد همینه نیست. بسیار خوب، این بین عقلا هست یا نیست؟ سوال هست، تمام شد. استثناء از همین قبیله، استثناء از همین قبیله. بله، اون این است که بناگذاری میکنن مثل اصل مالکیت، مثل اصل زوجیت، مثل اصول دیگر بنایی میذارن، توافقی میکنن عقلا با هم که ما این رو به حجیت میشناسیم، به رسمیت میشناسیم، و اگر کسی رعایت نکند بله اون رو در مقابل عبید و موالی و عصا و ملعوسین احتجاج میکنن، مسلم احتجاج میکنن به اصل براءت، هم براءت در احکام، هم در براءت در جرائم، هم در براءت در حقوق. من میگم یحتمل، استصحاب این باشه، شما میگه محاله، محال ایشون میگه محال از تعبد و عقلا که محالیت داره. حالا استصحاب امار است یا اصلا بمونه، ولی چرا شما میگید عقلا تعبد ندارن؟ عقلا هم عیناً مثل شرع مقدسه، هم تعبد و اصول دارن هم امارات و کواشف دارن، همان گونه که امارات دارن اصول هم دارن، اماراتی رو حجت میدانن اصولی رو حجت میدانن. بلکه ممکنه کسی بگه اصلا شاره هرچه اصل و اماره دارد امضاییه نه اختراعی. خوب دقت کنی، تمام اصول و اماراتی که در شاره همش امضاییه نه اختراعی. شاره کسی ممکنه این ادعا رو هم بکنه، بعیدم نیست که ما تمام اصولی که در شهر داریم یه ریشه عقلایی داره، براءت ریشه عقلایی داره، استصحاب ریشه عقلایی داره، تحلیل ریشه عقلایی داره، احتیاط ریشه عقلایی داره، اطراف علم اجمالی ریشه عقلایی داره، همه اصول ما اصول چهارگانه ریشه عقلایی داره، اماراتمون هم ریشه عقلایی داره. شما یه اماره به من نشان بده که بین عقلا نباشه یا نیست که خیلی کم، خیلی کم. از اینکه شما میاید منکر میشین میگید عقلا تعبد ندارن، ممکن نیست. دقیق عقلا اصل دارن، تعبد یعنی اصل، اصل دارن، اماره دارن، کاشف دارن، غیر کاشف دارن. علت چین است؟ می نشینند و حساب میکنن نظام زندگی اونها بر چه محوری میگرده. هر چه برای این نظام لازم باشد اون رو میپذیرن و مطابقش قائل میشنند. اگر کاشفیتی داشته باشد کاشف، اگر نباشد تعبدون عقلایی، نه تعبدون شدید، تعبدون عقلایی لحفظ نظام، برای اینکه نظامشون بر اساس اون بچرخه. اگر نباشه اختلال لازم میاد. این اشکال اول. بله، بنابراین این اشکال اول که ایشون نه آقا میگه عقلا تعبد ندارن عبادت. چون ببینید چرا این احتمال میدید، عقلا میگه تعبدی در منشون معنی نداره، ما میگه هست. و اما اشکال دوم این است که چیه؟ من دلیل آوردم، گفتم اصل براعت مثل این که نصف عرض من و شما گوش نداره. اصل براعت در اصل براعت بین عقلا هست یا نیست؟ چرا شما به عرض من یه همه من شرط دارم گوش نداره؟ اصل براعت عقلا دارن یا ندارن؟ آیا اماره هست یا اصله؟ اصل تعبده، پس عقلا تعبد دارن؟ ایشون میگه نداره، ایشون میگه اصلا نداره. صحبت استثنا نیست. عجب، شما حرف ایشون ندیدید؟ چرا اینطور میگه؟ ایشون میگه لا معنا للتعبد در بین عقلا، اصلا عقلا تعبد ندارن. باز میگید استثنا. صحبت استثنا نیست. ایشون میگه تعبد برای عقلا بی معنیه، مطلقا منکر تعبد عقلاییه، نه استثنا رو مطلقا. میگه اصلا لا معنا للتعبد، عبارتیشون تقریبا اینه. از یب ادو یا باید اون عدم و تعقل بنا این من العقلا علا صرف تعبد به شک من دون اماریه. عبارت اینه، عدم و تعقل بنا این من العقلا علا صرف تعبد به شک من دون اماریت. این ایشون میگه تعبد به شک اصل عملی عقلا ندارن و این دست بدون اماره چیزی را حجت بدانند. معرض ما این است، عقلا اماره دارن، اصل دارن، معیار داره، نمونه داره، یحتمل استصابم، حالا یحتمل استصابم رو نباشه یا نباشه. و اما اشکال دوم این است که ایشون گفتن هیچ معیار اماریت در استصاب نیست. لوکان الاستصاب امارتن، معیاری ندارد، چرا اماره باشه؟ مجرد الیقین السابق غیر کاف فی الاماریه. جواب این فرمایشون که اشکال دوم ما می شود این است که کسی ممکن است بگه معیار اماریت در استصحاب هست و اون غلبه است، غلبه بقای. شما ما افراد رو میبینی استصحاب میکنن بقای حیات رو، اصالت السلامه، اصالت الحیات. خب به خاطر این است که غلبه است، یعنی از هزار نفر در شبانه روز یه نفر فوت ممکنه بکنه، آمار شاید 1001 باشه یا بیش از 1001. خب این غلبه است، یعنی 999 نفر سالم میمانن و یه نفر از 1000 نفر در شبانه روز فوت میکنه. فالغلبة على الحياة والغلبة على السلامة. از 100 نفر یه نفر بیمار میشه، 100 نفر 99 تاش سالمه. یا خانه ها، منازل، جایگاه ها، جاده ها، از 100 تاش یکیش ممکنه خراب بشه، از 1000 تاش یکیش خراب بشه، بقیه علی الحالت السابقه باقیه. پس غلبه بقائه. یا مثلا کسی که فرض کنید از طرف مالک چیزی بود، غالبا ملک ها بقا داره، یعنی از فرض کنید 100,000 تا خانه تو این شهره، در عرض یه روز 100 تاش خرید و فروش میشه، بقیهش به ملک مالک اصلی هست. اکثر خانه ها که خرید و فروش نمیشه در یه روز، اکثر باقی است به حال خود. لعل این غلبه معیار اماریت بوده باشه و اقلا اینا دیدن. من به عنوان لعل میگم، نمیگم حتما. احسن، آفرین. موجب ظن به بقا میشه، ظنم که معیار اماراته. ظن شخصی معیار نیست، ظن نوعی همه جا میشه دیگه، همین دیگه، همه جا ظن نوعی هست. معنی ظن نوعی اینه، شما ظن نوعی شخصی رو دیروز امروز ظن نوعی شخصی رو هم اشتباه میکنید. ظن نوعی یعنی همه میدونن که غالب خانه ها بر ملک مالک هست، همه میدونن که غالب انسان ها از امروز تا فردا زنده هستن، از 1,000 نفر یکی میمیرد، همه میدانن که غالب این هست. این ظن نوعی معنیش اینه، این غالب این هست، همه میدانن هست دیگه، همینه. ما میگیم در موارد استصحاب ظن به بقا به عنوان یه ظن نوعی هست و ملاک اماریت چیزی جز ظن نوعی نیست. چه مانعی دارد عقلا به خاطر این ظن نوعی حجت دانسته باشن؟ بعد شما بگید آقا اینجا من ظن شخصی ندارم، ظن شخصی معیار نیست، ظن نوعی به بقای، بقا هم ناشی از غلبه است، غلبه هم موجب ظنه، منتها فی کل مورد مورد لازم نیست ظنی داشته باشیم، میشه ظن شخصی. خیلی خوب، حالا در اونجاهایی که مثل همه است لااقل بپذیرید. خیلی خوب، از فی الجمله اماریت بپذیرید. ایشون میگن قبول نداریم اماریتو، مطلقا اصلا اماریت قبول نمی کنیم. مرحوم محقق نوینی، ما میگیم قبول کنید، بگذرم پس ملاک استقلال نرسیدیم. دلیل بعده، ما فعلا سیره و قلال داریم میگیم، شما رفتی سراغ استقلال. استقلال بعده، غلبه حجت نیست اما معیار اماریت اندل اقلا می شود باشد. صحبت این است اماره معیار میخواد، زن نمیخواد. هر زنی حجت نیست ولی هر اماره زنی لازم داره. آیا ما در موارد استصحاب ظن نوعی داریم به بقا؟ بله. لعل اقلا همین رو گرفتن و همین حجت کردن، این اشکال دوم. و اما اشکال سوم این است که ایشون میگه فرق است بین شک در مقتضی و شک در رافع. ما میگیم این بنا اقلایی که هست در موارد حجیت استصحاب لا فرق در این سیره اقلایی بین شک در مقتضی و شک در رافع. ایشون میگه فرق است، ما میگیم فرق نیست. ایشون ادعا میکنه، ما هم ادعا میکنیم، ولی بعدا انشاءالله شرح میدیم که مقتضی چیه، رافع چیه، چون خود مقتضی و رافع و تفسیر اون محل بحثه که من مراد به شک فی المقتضی و من مراد به شک فی الرافع. شیخ انصاری طوری تفسیر میکنه، ایشون طوری تفسیر میکنن، اینو بعدا انشاءالله باید صحبتش کنیم. علل حساب بدانید این تفسیری که ایشون از بنای اقلا استفاده کرده، میگه تفسیر است در بنای اقلا بین شک در مقتضی و رافع. ما میگیم تفسیری نیست، منتاش هر این مسئله انشاءالله بعدا میاد وقتی که مقتضی و رافع رو تفسیر کردیم علل مبانی المختلفه، اون وقت شرح میدیم که این تفسیر ایشون نه در بنای اقلا درست است نه در جای دیگر. حاضر ولیکن، این ولیکن هم دقت کنید تا این بحث رو در اینجا دلیل اول رو تمام کنیم بریم سراغ دلیل دوم. حاضر ولیکن، آیا این بنا عقلا در موضوعات یا در احکام هم هست؟ بنایی که عقلا دارن بر بقای حالت سابقه آیا در موضوعات یا در احکام هم هست؟ ما میگیم در موضوعات، در احکام نیست. پایه بحث آینده رو میذاریم که ما قائل به تفصیلیم در حجیت استصحاب. استصحاب در شبهات حکمیه حجت نمیدانیم، در شبهات موضوعیه حجت میدانیم. بنا و غلام شبهات موضوعیه است. توضیح و ذلک این از تمام این مثال هایی که برای سیره عقلا زده میشه در استصحاب، تمام این مثال ها شبهات موضوعیه است. حیات زید است، حیات عمر است، مالکیت زید است، وکالت عمر است، زوجیت زید است و امثال ذلک. این همش موضوعات دیگه، موضوعات خارجیه. شک داریم وکالت مونده، ملکیت مونده، زوجیت مونده، حیات مونده، سلامت مونده. الان میرسم به احکام، یه خود حوصله کنید، یه کم حوصله. و اما در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه اگر شک در نسخ کنن، یعنی عقلا شک کنن حکمی بوده نسخ شده یا نه، قانونی بوده، اون قانون رو فرستادن به تمام ادارات تابعه و ملاک عمل بوده، امروز زمزمه ای افتاده که این قانون نسخ شده، در اینجا استصحاب بقای قانون در بین عقلا هست، استصحاب عدم نسخ هست. هرچی هم بگی آقا این قانون نسخ شده، میگه آقا ما دستوری نداریم. ما مادامی که دستور نداشته باشیم به همون دستور سابق عمل میکنیم، حساب میکنن دیگه. هر قانونی به ما داده شد تا نسخ نشود، ناسخش نیاد، ما قانون دو سال قبل، 10 سال قبل، 500 سال قبل عمل میکنیم. حتی بعد از آنی که انقلاب شد قوانین زمان طاغوت عمل میشد تا مدتی، چاره ای نبود، نمیشد همشو یه جای عوض کرد. از باب ناچاری میرفتید شما میگفتید آقا این قانون، میگفتن آقا ما دستور جدید بهمون نرسیده، برسه این قانون نسخ بشه؟ مادامی که دلیل بر نسخ نداشته باشیم، شک داشته باشیم، ما به قانون سابق عمل میکنیم. عمل به قوانین پیشین مادامی که ناسخ نیاد، که همون استصحاب عدم نسخ قانون است، این در میان عقلا به قوت خود باقی است، در شرع مقدس هم است. ما داریم بحث داریم. اما کار ندارم شک در ذات و شک در مقتضی. من میگم استصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم نسخ حجت، این خصوصیت داره، هر شک اضافه ای نیست، خصوص استصحاب عدم نسخ. هم شارع حجت میدونه، هم منکرین استصحاب حجت میدونن، استصحاب عدم نسخ حجت میدونه، همه قائلن به حجیت. هم میان عقلا استصحاب عدم نسخ قوانین حجته، اینو بحث نداره. اما اگر در قوانین دیگر شک شد، تا مثال نزنم گمون میکنم این مسئله روشن نمیشه، باز قاطی پاتی میکنید. مثال این است که در میان عقلا مثلا دولت آمد یه عوارضی بر انگور بست، عنب، و عنب هر کسی داره این عوارض رو باید بده، عوارض مال عنب. بعدن این عنب شد زبیب، شک میکنیم اون عوارض رو داره یا نداره؟ آیا عوارضی که بر عنب بود بعد از خشکیدن و تبدل به زبیب، بنابراین که این تغییر تغییر حالاتی باشه نه تغییر مقوم، تبدل حالت باشه، آیا عقلا میان استصحاب بکنن اون قانون عوارض رو زبیب هم هست، یا میگن آقا باید درباره زبیب دستور بیاد؟ دستوری که آمده مال عنبه، اما اذا سار العنب و یابسن فسار زبیبن، آیا اون حکم عوارض خاصی که بر عنب است بر زبیم ام است یا نه، آیا واقعا در اینجا یه استصحاب عقلایی هست یا نه اینجا منتظر دستور جدیدند و مکاتبه میکنند و نامنگاری میکنند و سوال میکنند آقا ما در شکیم نمیدونیم چیکار کنیم، زبیب هم همین حکم داریم، همین چیزی که در همین دیگه. مثل شما یه مثال بزنیم، هر حالتی من مثال بزنم شما میگی شبه تبدل موضوعی، بلاخره باید یه حالتی عوض بشه یا نه، حالت سابق عوض بشه به حالت لاحق، از قبیل استصحاب عدم نسخ هم نباشه. من میگم هر کجا مثل قضایان هستیم، هر کجا که در شهر اتفاقان همینه، اگر عنب حکمی داشت بعد از آنی که زبیب شد، اونهایی که استصحابات حکمیگر جاری میدونن جاری میکنن، میگم زبیب و عنب از حالاته، کما این که قلیان اسیر میگن از حالاته، کما این که مایی که متغیر بود زال تغیره رو میگن از حالاته. خب هر چی میگید شما یه مثال دیگری غیر از این انتخاب کنید، حکمی سابقا بوده موضوعش تغییر حالت داده، از تحت بخشنامه بیرون آمده، با استصحاب میخوام حکم سابق رو بکشیم بیاریم تو موضوع لاحق، در میان عقلا یه چنین استصحابات حکمیه وجود ندارد لااقل من الشک. ما که میگیم شک هم نداریم، یه همچی استصحابی ندارن، سوال میکنن، استصحابی که در میان عقلاست و سیره عقلاست در شبهات موضوعیه خارجیه است، نه در شبهات حکمیه، جز در مثال عدم نفس در اونجا اینطور. اون نسخه، اون معنی نسخه، شک نسخ موضوع عوض بشه، یه موضوعی مثال بده موضوع عوض بشه، یه موضوعی مثال بزنید شاره گفته هر گوسفند حکمش اینه، گوسفندا رو مثلا کشتن، تبدیل به گوشت شد، تبدیل به کنسرو شد، آیا اون حکم گوسفند در این گوشت هم جاریه یا نه، استصحاب بکنن. عقلا یه همچین استصحاب ندارن، اون که مثال شما میزنید تغییر شرایط مال استصحاب عدم نسخه، استصحاب عدم نسخ رو همه قبول دارن، منکرین استصحاب هم استصحاب عدم نسخ رو قبول دارن. تقوینا ان علی ذلک، حالا ما فعلا جای اصحاب رو بذاریم به قول مؤمنین، فعلا این سیره عقلائیه رو ما در باب شبهات موضوعیه میدانیم، در شبهات حکمیه عقلا استصحابی ندارند، در شرع مقدس هم در شبهات حکمیه استصحابی نیست. اما دلیل دوم دقت کنید، دلیل دوم استقرار برای حجیت استصحاب، مرحوم شیخ در رسائل دار، حاصل استقرار که یکی از ادله است این است، ما نگاه میکنیم به فقه از اول فقه تا به آخر، میبینیم مواردی که شک در بقا میشود شارع بنا بر حالت سابقه گذاشته، همچین ادعا هم محکم است از اول فقه تا آخر. بعد میرسیم در مثالاش، میبینیم مثال خیلی دم دستمون نیست. حالا سه چهار مثال ما علل حساب بزنیم برای این دیگه. یه مثال معروفی زدن به بلل، بلل مشتبهه، بلل مشتبهی که خارج از مخرج بول میشود، حکم به نجاست میکنن، حکم بولیت میکنن، این نیست مگر به واسطه این که شارع استصحاب رو جد میدانه، میگه در مجرا قطرات بول بوده و الان هم احتمالاً همانه، اما اینکه مزی و وزی و امثال و ذالک بوده باشد این خلاف استصحابه. استصحاب میگه در مجرا قطرات بوده، استصحاب بقا میکنیم و میگیم الان کما کان. پس این که شارع حکم خاص کرده نص داره، نص نص دارد شارع مقدس بر نجاست بلل به خاطر ترجیح استصحاب. یا مثلا در باب ایام عادت، اگر زنی دارای عادت بود و از ایام عادتش گذشت، 7 روز عادتش بود، روز 8 تردم، باید چیکار کنه؟ میگن باید استظهار کنه، باید تا 10 روز همونطور ادامه بده احکام عادت را. ان تجاوز الدم عن العشرة، معیار همون 7 روز عادت بوده، روزهایی رو که نماز نخونده این 2-3 روز رو باید قضا کنه. ان لم يتجاوز الدم عن العشرة کلها محکوم به حکم العاده. خب این چیزی جز استصحابه؟ استظهار بعد از ایام عادت همون استصحابه. این که میگن تستظهر به یومین او یومین و ثلاثه، یعنی تستظهر و استظهار دم در مرعه ذات العاده همون استصحاب بقای حیزه. این تصریح در روایات بهش شده، نص داره، این نص سرچشمش استصحابه. یا مثلا نص داریم در باب صوم ماه رمضان، صوم لرؤیه و افطر لرؤیه، تا ماه و نبینی روزه واجب نیست، ماه رمضان تا ماه شعبان هم نبینی، ماه شوال هم نبینی، افطار جایز نیست. وجوبش با رؤیت و حرمت صوم یوم العید با رؤیت این منصوصه، ولی سرچشمه نس چیه؟ استصحابه. خب بگیم آقا ما در فقه امثال اینها داریم، و چون امثال اینها داریم از این استقراء ما میتوانیم بفهمیم که الاستصحاب و حجتون اندشن، ولیکن الانصاف این از هادا استقراء ناقصون جدا. استقراء ناقصه. شما اول فقه تا آخر فقه همچی میگید که دل ما رو تکون میدید و میلرزانید، بعد نگاه میکنیم 2-3 مثال دم دست بیشتر ندارید. این چه استقراءیه؟ استقراء برای فقه بخوای بگی با 2000 مورد شما نشان بدی، تا آدم ممکنه یکی شک کنه میگه استقراء ناقصه. استقراء تام باید اونقدر مصداق در کتاب طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، جهاد، معاملات، نکاح، اونقدر مصداق به ما نشان بدی که دل ما امن و امان بشه، که این یه حکم عامیست در فقه. اما 2-3 مثال بلل مشتبه و استظهار و نمیدونم سمل رویه، این که نمیاد استقصا درست بکنه، استقرا درست کنه. ها چون یه کتابی میشه بنابراین نمیگیم استقرا ناقص قناعت نه. علا کل حال این استقرا ناقصی بلا شک. یه کلمه دیگه بگم این بحث رو تمام کنیم، فردا دیگه نیام سراغه. وان اینا 10 تا در فقه پیدا میشه استقراه. عجب، 10 تا میگن استقراء. استقراء را به 2000 تاش هم نمیشه، اینا استقراء ناقصه. بگذرم، حالا اجازه بدی فقط یه دونه اشکال هم، اشکال مثال در مثال یه اشکالی کردن بعضی ها، گفتن این بلل رو که شما جز این امثل دانستید و مثال مهمتون هست، خود بلل هم مثال استصحاب نیست. چرا؟ به علت این که این بلل من احتمال میدم مول نباشه، احتمال میدم وضعی باشه. این از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه که حجت نمیدونن. یعنی یحتمل قطره بول از بین رفته بیرون ریخته، و قطره مثلا چیز مزی آمده، ما احتمال میدیم اون موضوع عوض شد، یه موضوع دیگری آمده. بنابراین این بلل نمیتون بگیم کان هازا سابقا بولا، یه قطره از مجرا بیرون افتاد، بگیم کان هازا سابقا بولا، نمیدونیم، شاید این بول نباشه. چون این مرز بشه، وز بشه. اگر استثالم بخواید بکنی از قبیل کلی قسم ثالثه که یه مصداق از بین رفته، یه مصداق دیگه جانشین شده، استثاب نجاست میخواید بکنید، این نمیشود. این معنا ملاقات در باطن هم باعث نجاست بشود، بگید مجرا آلوده است و ملاقات در باطن کرده. ملاقات در باطن هم اول کلام که باعث نجاست بشه. پس خود این مثالاتون هم که مثال میزنین نیم بند است و درست نیست. پس دلیل اول سیره عقلا درست بود و دلیل دوم که استقراء است درست نیست. بعد میریم سراغ احادیث و روایات باب.